أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أجل فرج خب، بالاخره در این مسئله 8 در مختار خودمون ما عمده حرف ها رو خدمت آیون تحویل دادیم، تقدیم شد و اون مطلب پایانی و در واقع جنبندیش باقی موند که به اینجا رسیدیم. این شخصی که خودش افراز کرده و قصد امتثال واجب الهی رو داره که برای امتثال چاره جز افراز نیست. خب افراز نکنه چجوری واجب رو امتثال بکنه؟ مثل اینکه حالا فرزن بلا تشبیه، فرزن شما وضو نگیری چجوری میخوای نماز بخونی؟ وقتی اخذ به مقدمه نکنی چجوری به ذل مقدمه برسی؟ برای امتثال این واجب مجبوری به این افراز، به این افراز منتسب به امر شارعه، پس یدت دیگه ید امانیه. اینا دقت داشته باشید، ممکنه که تو مصاحبه درس خود بپرسن اینا رو، به چه دلیل ثابت میکنید که اینجا ید امانیه؟ میگیم چون نگاه این کاری که داره انجام میده از پیش خود نیست، ریشه این حرکت به امر شارع برمیگرده. برای امتثال امر شارعه که مجبور افراز بکنه، برای امتثال امر اشاره که داره حرکت میکنه و سفر میکنه، پس اینا این ید رو ید امانی میکنه. و از اون برم ثابت کردیم که این محسنه، هم از حیث محسن بودنش عذاب و عقاب و گلی علیهش نیست، و هم به حساب ید یمانی بودنش. و از اون طرف این حق ندارد که حق اصحاب و خمس رو پیش خودش نگه داره، فلذا اون عزل مصطلح در باب زکات رو ما اینجا استفاده نکردیم. در باب زکات میگن وقتی که مالک و مکلف بدهکار میشه، مقدار بدهی زکات رو حساب کتاب بکنه و حالا کنار بذاره. تا که تا هر وقتی که شد خدا میدونه، یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، یه ماه دیگه، شاید تا دو سه ماه دیگه، حالا بمونه دیگه، گندمه دیگه، خراب که نمیشه، بمونه. خب اینو تو زکات معمولا مطرح میکنه، بخیر بحثای مفصل هم درش هست دیگه، نمیخوام اینجا وارد بشم. علا ای حال با همه حرفی که تو زکات داریم، این کیفیت عز رو در خمس نداریم. در خمس میگن سر سال خمسی باید حساب کتاب بکنی و بلا فاصله به شخص فقیه یا به وکیل او تحویل بدی. این تکلیف شماست. چرا باید این کار رو بکنی؟ چون این بدهیه، و در بدهی بدهکار نسبت به طلبکار نباید اطاله داشته باشه، نباید معطل داشته باشه. این روایت رو چند جلسه جلوتر به مناسبت خدمتون عرض کردم که گفتم انشاءالله تو مقدار خودنا میاد و جاش همینجاست. این نبوی معروف که فرمود معطل الغنی والمن، اون بدهکاری که توانایی پرداخت بدهیش رو داره، یه وقت هست بدهکار واقعا تو این شرایط اعصار و معاذالله بدبختی عجیبی گیر کرده. اینجا قرآن به طلبکار اتفاقا دستور داده و توصیه کرده که تو حوصله کن، تو را بیا، تازه اگر اینجا ببخشی خیلی بهترم هست، طرف زمین گیر کمکش کن. حالا نمیخواد ببخشی، حوصله کن، صبر کن. ولی وقتی که این بدهکار الان امکانات براش فراهم شده، الحمدلله توان پرداخت بدهی رو داره، بعد این دلش از این پول کنده نمیشه که این رو به طلب کار بده. حالا یا زورش میاد یا دلش نمیاد، به هر دلیل بالاخره بدهکاری آقا، بدهی بدهیه، مال مردم مال مردمه، باید پرداخت بکنی. متل الغنی ظلمون، خیلی ظلم بدی هم هست. چرا؟ یکی از آثارش اینه که اون طلبکار رو از خیر بودنش، از این کار خیرش میندازه. وقتی 4 تا آدم خیر قرض بدن، در قرض اینطوری باشن برخورد بکنن، راه قرض الحسن بسته میشه، راه ربا باز میشه. چرا این مشکلات تو بانک‌های ما پیش اومد؟ اصلا چرا این طرز وام‌ها اتفاق افتاده؟ چرا؟ آن یه بخشش برخورد بعضی از بدهکارا بوده. خیلی روایات عجیب و تکان دهنده تو این قسمت هم داریم که واقعا آدم بهت زده میشه که بعضیا چجور رفتار کردن که اهل بیت چرا این دستورات رو دادن. علی ای حال مثل این روایت، حال این روایت البته در سندش بحثی که به اهل تسنن برمیگرده، خب برگرده بالاخره معروفه دیگه، یعنی توثیق شده هست، یعنی در اصلش هیچ بحثی و هیچ شکی وجود ندارد. حالا در سندش و اهل بله تسنن شو، خب بشه اون از اونجا مشکلی نداره. غیر از این اون آیه و سارعو الى مغفرت من ربکم، یا اون آیه دیگه و استبقوا الخیرات، همه اینها دلیل بر اینه که شمایی که سر سال خمسی رسیده و بدهکاری و مشخص شده که چقدر خمس بدهکار شدی، باید بدهیت رو زودتر پرداخت بکنی. این امتثال، این عبادت، این عبادت، پرداخت خمس عبادته، پرداخت خمس عبادته. این که شما از آن برای انتخاب درس تو سیستم مدیریت حوزه وارد میشید، نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، در اون اصل ورودیش میگن که انتخاب درس تو درس خارج از چه قسمیه؟ عبادات یا معاملاته؟ نمیدونم تابل این توجه داشته نه. اون وقت بحث خمس رو که میخواد انتخاب بکنید، میره تو بخش عبادات. واقعا عبادته، خمس مثل صلات عبادته، ولی خب این عبادت مالیه، برای همینم که این قصد قربت میخواد. علی حال سر سال خمسه رسیده، بدهی مشخص شده، این واجب دیگه به گردن مستقرش رو باید امتثال بکنی. خب راه امتثالش چیه؟ افراز. برای افراز ناگزیری، برای حرکت از این شهر به اون شهر ناگزیری. پس ید ید امانیه، تو هم محسنی، هیچ ضمانتی اندل تلف به عهده شما نخواهد بود. بحث تفکیکش هم که دیگه گفتیم، دیگه چند بار روش توضیح دادیم که به نظر ما از لحظه‌ای که افراز به این معنا میشه و اقدام به امتثال میشه، عرفاً اون تفکیک اتفاق افتاده و این مال از مشاع بودن دیگه باز شده، از اشاع خارج شده. هر مال مشاعی هم که از اشاعه بودن باز بشه و خارج بشه، دیگه شرکا و اهل سهام میتونن در سهم خودشون تصرف بکنن. بله، این تمام عرض ما به لطف امام زمان، به لطف امام زمان سلام الله علیه، در این بخش بله مسئله 8. خب به کجا رسیدیم آیا ورسجی عبارت رو؟ بله احسن. خب بیا سر خط. بنابراین بیا سر خط، بنابراین ما در اینجا آن ادعای مسئله عزل خاص که در زکات هست را مطرح نکردیم. عبارت رو تکرار میکنم. بنابراین ما در اینجا آن ادعای مسئله عزل خاصی که در زکات هست را مطرح نکردیم. یعنی اون عزلی که تو زکات داریم رو اینجا ما قبول نداریم و مطرح هم نمی کنیم. برای همینه که برای لحظه جدا کردن مقدار مال الخمس نگفتیم عزل کرد، گفتیم افراز کرد. بله. که مکلف در خمس مثل زکات مجاز باشد مقدار خمس را عزل کند، و چه بسا مدتی هم در حالت معزولیت بلا تکلیف بماند و بعداً دفع شود. خب یه سر خط خیر، یه خیر درشتی بنویس. یعنی ما این عزل و این اقتضاتش رو در خمس قبول نداریم. خیر، بلکه ما صرفاً افراز به قصد تحویل را مجاز می دانیم. برو تو پرانتز، فقط در همین حد، فقط در همین حد پرانتز بست. این اولا عزل نمیگیم، افراز میگیم، اونم افراز به قصد تحویل، افراز لازمه امتثال، در این حدش قبول داریم. بیا سر خط. و البته این افراز و تحویل محکوم به فوریت عرفی است. یعنی وقتی افراز کردی و جدا کردی و میخواد تحویل بدی، افراز و تحویلت باید به شکل فوریت عرفی باشه، به دلیل این یک نوع دین و بدهی است. خب بله دیگه، خمس دین دیگه، بدهی دیگه، توی مالک بدهکاری، حاکم شریا سادات طلبکار شما هستند که تأخیر آن، این یک نوع دین و بدهی است که تأخیر آن برای شخص واجد و موسر جایز نیست. حالا یه وقت هست طرف سر سال خمسی بدهکار شده، معلومه مس بدهیش چقدره، باید هم پرداخت بکنه، ولی واقعا شرط خاصی داره که الان برایش پرداختش در این لحظه دردسر ایجاد میکنه. او قضیه دستگردانی که شنیدید اول سال خمسه انجام میدن برای اینطور افراده، یعنی در واقع با یه فرمول، حالا اینکه دستگردان، اول این تو اصلا روایت نیومده ها، این جز اختراعات متشرع و فقهای خودمونه که قبلا ما روزش رو خوندیم. بالاخره برای کسی که بدهیش مشخص شده، سر سال خمسی هم فرا رسیده، باز پرداختن بکنه، حالا موقع پرداخت مشکلاتی داره، حالا یا با این فرمول یا با یه فرمول مشابهی به طرف فرصت میدن که در زمان مناسب که تواناییش رو داره بره امتثال بکنه، اون موقع پرداخت بکنه. اینا اشکال نداره، اینا حسابشون جداست، اینا حسابشون جداست. ولی این آقایی که حساب کتابش انجام شده الانم داره، از این 500 کیلو برنج 100 کیلوش رو جدا کرده، خب نیازی هم دیگه اصلا به اون نداره و امکان پرداختش هم هست، این یک بدهکار واجد و موثر، نه فاقد و معسر. برای فاقد و معسر، کسی که به اعسار مبتلاست، ما تخفیف میدیم، بهش فرصت میدیم، طوری هم نیست. ولی این آقایی که واجده، موثره، توانایش هم داره، برای چی اطاله بده؟ این ادله که خدمتون عرض میکنیم، هر بدهکاری رو، چه بدهکار خمس چه بدهکارهای دیگه رو، دستور میده و تأکید میکنه که کاری نکنید که طلبکار از این کار خیرش صرف نظر بکنه. بله، به دلیل یه سرخط، یک متل الغنیه ظلمون، با تای دستدار از اطاله میاد، متل الغنیه ظلمون با تای دستدار، داخل پرانتز بنویسید نبوی معروف. حالا اینطوری تو ذهنم است که این سندش یه قدیرم تو منابع اهل تسنن وصله به اونجا میشه، ولی تأکید میکنم اینا اشکال نداره، چون به قدری این شهرت داره و معروفه که دیگه اصلا احتیاج به اون بحث سندیش نیست. آدرس: بهار الانوار، جلد 72، صفحه 231. من اینا شهرتشون کفایت میکنه، اینه وسوق به صدور دیگه. قبلا ما، شما الحمدلله علاقه خاصی به مباحث رجال داره، قبلا ما همین روزه رو براتون عرض کردیم، به هر طریق و به هر قرینه ما وسوق به صدور پیدا بکنیم کفایت میکنه. این هم تایید همون عرض قبلی ما میشه که شاهد دوم شد. خب بیا سر خط. مضاف بر آن که، بله الان هم دومش عرض بکنیم، مضاف بر آن که عمومات مصارعه و استباق هم بر این معنا دلالت دارند، یعنی غیر از این نبوی معروف که داره تهدید میکنه آقایی که بدهکاری و توانایش رو داری حق نداری اطاله بکنی، این اطاله ظلمه، غیر از این اون عمومات مصارعه و استباق هم داره همین معنا رو تأیید میکنه که کسی که بدهکاره و میتونه بدهش رو پرداخت بکنه نباید اطاله بکنه. و سارعو، مضاف بر این که عمومات مصارعه و استباق هم به این معنا دلالت دارن، مثل و سارعو الى مغفرت من ربكم. آدرس: سوره مبارکه آل عمران، آیه 133. و سارعوا الى مغفرت من ربكم. پرداخت خمس آیا از اسباب مغفرت الهی نیست؟ امتثال این فریضه از اسباب مغفرت الهی نیست؟ بدون شک هست. حالا که هست میفرماد و سارع او الى مغفرت من ربكم. بیا سر خط بعدی و آیه بعدی، و استبق الخيرات، سوره مبارکه بقره، آیه 148. آیه امتثال خمس، امتثال این فریضه فعل خیر هست یا نه؟ بدون شک مصداق از مصادق خیره، از بهترین مصادق خیر هم است. حالا که مصداق خیر این فرمود واستبقوا الخیرات، هیچ دلیلی نداریم که به ما اجازه بده وقتی سال خمسی رسیده، مال خمسی، مال الخمس مشخص شده، ما اطاله بدیم و کنار بذاریم و سستی داشته باشیم. هیچ دلیلی بر جواز اطاله و سستی نداریم. یه سر خط
خیرات اینجا مستحبات هم میگیره.
بله، شامل مستحبات میشه ولی واجبات رو هم میگیره. خب این خمس داخل در همون واجباتی است که مشمولش است. نه، خیرات یعنی هر فعل خیر، چه واجب چه مستحب.
همین دیگه، چون مستحبات رو میگیره پس وجوب ازش در نمیاد. از واستبقوا
به حسب خودشه. این واستبقوا استباق به حسب
حالا شاید کار مستحبی هم باشه، واجب نباشه، ولی بهتره که زودتر انجام بدید. سال و الی مغفرت تلاش بکنید، یعنی خیلی به وجوب نمیخورید دعایه.
نه، حالا اجازه بفرمایید. ببینید وقتی ما میگیم خیر مطلقه، هم واجب در مقابل شر دیگه، مثل اون جوازی که گفتیم تو بحث اصولمون در مقابل حرمت بود، واجب و مستحب اینا رو میگرفت. خیر همینه، مطلقه، واجب مستحب هر دو رو میگیره. وقت میگه در میادین اعمال خیر استباق داشته باشی، وقت هر کدوم به نحو خودش، واجب به شکل خودش، مستحب، خب اگر میخوای این مستحب رو انجام بدی در مستحبم استباق داشته باش. در واجب اون اصل لزوم سر جای خودش هست، استباق تعدد مطلوبه. در خیر اصلشو در مستحب اصلشو میتونه ترک بکنی، در اصلش ترخیص داره، ولی اگر میخوای این خیر و این مستحب رو انجام بدی استباقش یک مطلوب اعلی حده. اینو از باب تعداد مطلوب سه جا فرمود زور الحسین مغتسلن، زور الحسین علیه السلام مغتسلن، زیارت امام حسین فی نفس خودش یه مطلوبه، این زیارت اگر با غسل باشه مطلوب اعلی حده، مطلوب دومیه، یعنی تعدد مطلوب. علی حال، حالا اگر در استناد به این روایت خدشا اینطوری هم باشه که البته بعضی از آن میگن، ولی خب این خدشا دیگه از باب تفنن و حالا آسیدی که ما دوستش داریم، خدمتشون عبادت داریم، ولی که باید از باب تفریع این اشکالات مطرح میشه و هلا واقعا آدم وقتی که به معنا و محتوا خوب دقت داشته باشه اینا عدلس. اینا رو هم که حالا با اون نقد ها برفرضی که با کنار بذاریم، همون مطلع الغنی ظلمون انقدر لحن شدیده که برای ما کفایت میکنه. بیا سر خط. و اما پس از آن که، حالا اینا رو عرض کردم که وان بگم این اشکالات که آیه حسینی میفرمان اجمالا در السنه بعض از آقایون رد و بدل شده، یعنی خیلی بی محل نیست. و اما پس از آن که به دست فقیه تحویل داد، قهرن در آن لحظه آن مال متعین در خمس شده و از حالت شرکت و اشاعه خارج شده است. یه سرخط. اینک در اینجا آری ممکن است پس از تحویل خمس به فقیه، خود فقیه این مکلف را وکیل کند تا بخشی از سهم سادات یا حتی سهم امام را به دست مستحقین در بلد خودش برساند. در این صورت آن فرضهای مطرح شده پیش می آید که آیا انتقال به بلد دیگر جایز هست یا خیر، و اگر تلف شد ضمانت هست یا خیر. بسرخط که در این صورت بدیهی و روشن است که طبق آنچه که فقیه دستور داده است، اگر صحیح عمل شود و هیچ افراط و تفریطی نباشد، قهرن ضمانتی هم نخواهد بود. شما به عنوان بدهکار مال الخمست رو حساب کتاب کردی، مشخص کردی، آوردی قوم، به این فقیه تحویل میدی. این فقیه هم وقتی این خمس رو از شما گرفت، ازت سوال میکنه که خب بابا جان تو شهرتون حوزه علمی هم هست؟ میگه بله اتفاقا حوزه علمی داریم. میگه سادات هاشمی چی؟ میگه اتفاقا از فرمولای خودمون هم هستن. در اینجا این فقیه شما رو وکیل میکنه، یعنی از طرف خودش به شما وکالت میده، یا بخشی از سهم امام یا بخشی حتی از سهم سادات رو به شما وکالت بده که اینو برگردی تو همون شهر خودتون یا یه در یه شهر دیگه، فرقی نداره. یه وقت هست در بلد خودتون مأموریت و وکالت میده، یه وقت هست در یک بلد دیگه این وکالت و مأموریت رو میده. خب اینجا دیگه باز طبق دستور فقیه عمل بکنی، و اگر در کیفیت عمل کردن به این وکالت افراط و تفریطی نداشته باشی، هر اتفاقی که بیفته هیچ ضمانتی به گردن شما نخواهد بود. این دیگه بحث دیگه است. این دیگه بعد از امتثال شما شده وکیل اون فقیه، از باب وکالت داری نقل و انتقال میدی، وقت این دیگه حسابش غیر از اون موقعی است که شما خودتون برای امتثال داشتی انتقال میدی. انتقال اولیه انتقال امتثال بود، این انتقال انتقال وکالتی مأموریتیه. در اینجا اگر طبق دستور اون فقیه با اون شرایط مخصوص خودش بدون افراط و تفریط عمل کردی، در هر صورت و در هر حادثه‌ای هیچ ضمانتی به عهده شما نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین. پایان مختار خودمون در مسئله 8 تموم شد. انشالله به فضل خدا بلاتون حسین فردا مسئله 9 رو شروع میکنیم. سر خط یادش بفرمایید مسئله 9 که مشخص بشه تا کجا پیش اومدیم. عزیزان ما اصل کتاب خمس و اصل اون بحث بخش ارباح المکاسب رو پارسال تموم کردیم. کتاب خمس یک تتمه الحاقی و پایانی داره مربوط به قسمتون فل خمس، تقسیم اموال متعلق خمس که در این قسمت پایانش تقریبا 19 تا مسئله داریم، از این 19 تا مسئله 8 تاشو خوندیم، یه 11 تاش مونده، این هم که بخونیم اینا دیگه کتاب خمس با ملحقاتش کلن به پایان میرسه انشالله. یه صلوات بفرستید برای فردا ادامه شده.